که شامل حالا وزارت امور خارجه، وزیر خارجه و مذاکرات انجام میشه، و دیپلماسی غیر رسمی که اصطلاحا میگن دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی امروز خیلی قوی تر از رسمی شده. یعنی خیلی از کشورهایی که مردمش شاید در گذشته خیلی به سیاست کاری نداشتن و خیلی، الان داره به یک حالت مشخصی تبدیل میشه. ما حتی در خود کشور آمریکا هم شاهد تظاهرات ضد جنگ، ضد استعمار، ضد خیلی چیزای دیگه هستیم. و خدمت عرض کنم که این دیپلماسی ترکیبی و چند قطبی داره شکل میده. دوم، اقتصاد مقاومتی. در حال ما در اثر جنگ در خیلی از کشور، از جمله کشور خودمون، این ادار بالاخره مواردی از لحاظ اقتصادی دچار اشکال میشه. حالا قبلا طبق فرمایش مقام حضرت رهبری چیزی به نام اقتصاد مقاومتی معروف شده بود و ابلاغ شده بود، و این داره کم کم خودش رو نشون میده که باید بر اساس این حرکت کرد و چاره جزی نیستش که ما به سمت یه همچین اقتصادی حرکت کنیم. سوم، گسترش روابط با شرق و شمال به جای غرب. قبلا تمام تمرکزها بر اساس دیپلماسی با غرب، کشورهای غربی از جمله آمریکا بود. امروزه باید حواسمون باشه که این داره تغییر میکنه. در این هژمونی جدید قدرت دیگه روابط باید با شرق و شمال گسترش پیدا کنه. منظور کشورهایی مثل چین، مثل روسیه و قدرت‌های آینده که دارن ظهور میکنن تو این زمینه، پیمانهایی مثل بریده، شانهای و غیره رو باید تقویت کرد، و از پولی که در این پیمانها به عنوان پول رسمی کشورها هست به جای دلار استفاده کرد، که این روابط با شرق و شمال جای روابط با غرب رو بگیره. مورد بعدی، تقویت گفتمان مقاومت بر مبتنی بر عدالت و معنویت. در حال ما شاهد بودیم که گفتمان غرب، گفتمان استعمار از طول تاریخ گذشته تا الان، گفتمان غرب گفتمان برهنگیه، گفتمان غرب گفتمان به هر صورت بنده کردن انسان هاست، که اوجش میشه پرونده اوپستین که بزرگانی که الان در غرب مثل آمریکا به عنوان رئیس جمهور هستن توی پرونده خودشون معرفی کردن. امروز میخوایم یک هژمونی جدیدی رو به جهان بر اساس قدرت جدید معرفی کنیم به نام عدالت و معنویت، به فرمایش مقام معظم رهبری شهیدمون. اگر انشالله این خاورمیانه جدیدی که ما داریم میگیم، نه اون چیزی که اسرائیل دنبالش هست، یعنی بر اساس هژمونی اسلامی شکل بگیره، اسمش رو میتونیم خاورمیانه اسلامی، نه خاورمیانه آمریکایی سنچه، اونم دنبال ایمان ابراهیم و خاورمیانه بزرگ هستن، ولی ما میخوام بگیم یک هژمونی جدیدی، یک قدرت جدیدی داره در منطقه و غرب آسیا شکل میگیره بر اساس عدالت و معنویت، که تش دیگه به پرونده اوپستین نمیخوره، تش میخوره به قیام امام زمان انشاءالله و عدالت جهانی، که ما به عنوان کسایی باشیم که زمینه ساز این ظهور و زمینه ساز این قدرت جهانی بر اساس عدالت و معنویت باشیم. بنابراین اگه من
اجازه بدید
باز ادامه بدم، یعنی که سوالی هست.
حالا صحبتاتون رو میشنوم، ولی راجع به این موضوع بپردازید، این حالا همکاری و این همکاری ها و ائتلاف های جدید میان کشورهای منطقه تا چند اندازه میتونه جایگزین الگوهای سنتی تامین امنیت بشه، و چه فرصت ها و چالش هایی پیش روی این روند اصلا قرار داره؟
بله، یعنی همون که حضرت عالی فرمودید، عوامل موفقیتی داره این نظم جدید و یه سری چالش هایی که ما حالا خدمت پرست کنم یه چند مورد چه عرض میکنم. اولا که این قدرت مردمی و اجتماعی باید تقویت بشه، منظور حالا هم در داخل کشور ایران، هم در منطقه و حالا غرب آسیا به صورت کلی. اینا عوامل موفقیت این نظم جدیدی که دارم عرض میکنم. قدرت مردمی و اجتماعی قدرت بزرگی، در حد یه قدرت سخته، حتی بعضی وقتا بیشتر از اون عمل میکنه. خدا رو شد مردم بالاخره تا الان توی کشور ما صد خورده روز هستش که بگیم شبها دارن بالاخره تجمعات شرکت میکنن در دفاع از مدافعان امنیتمون و کشورمون. این باید تقویت بشه و جهانی تر بشه. به هر حال در کشور یمن هم به این شاهدش هستیم، در عراق هم شاهدش هستیم، ولی هی تا دایره گسترش بیشتر بشه. دوم این گفتمان که عرض کردم، گفتمان عدالت هم باز حفظ و تقویت بشه. یه مدار معرفی کردنش کار سختیه، باید ببینن بقیه هم در داخل کشور اون هم در کشورهای دیگه. در حال همونجور که عرض کردم این مورد، یعنی حفظ تقویت گفتمان عدالت و تقویت قدرت مردمی، یه پیش زمینه‌ای لازم داره به نام مدیریت روایت رسانه‌ای. الان میگن پیروز جنگ دیگه با اون بحثای سابق فرق کرده. شما هر چقدر خوب به جنگی، هر چقدر خوب پیروز بشی، چون هم تعریف از پیروزی عوض شده، هم کسی که زودتر روایت کنه و بهتر روایت کنه پیروزه، این خیلی باید دقیق باشه. مردم باید در اخبار به درستی حالا وارد بشن، کسایی که اخبار رو میرسونن به درستی برسونن. مثلا اگه ایران جایی رو مورد اصابت قرار میده دلیلش رو بگن، آثارش رو بگن. اگر کسی به ما حمله میکنه درست روایت بشه. و به هر حال ما میدونیم دوچار یک تهاجم فقط نظامی نیستیم، ما دوچار یک جنگ ترکیبی هستیم که مهمترین جنگ روایت های جنگ رسانه‌ای.
بله.
حالا رسانه های معاندی مثل همین اینترنشنال و چیزهای دیگه هستن، به سرعت به قول فرمایش مقام معذرت به شهید و کارشناسا جای مظلوم و ظالم رو میخوان عوض کنن. اینا نمیدونم اومدن اینجا رو زدن، نمیدونم میخوان حق شما رو بخورن. مردم باید اینو متوجه بشن که این جنگ اولا که ما شروع کنندش نیستیم، دوما که ما از خودمون دفاع میکنیم، سوما که هزینه تسلیم خیلی بیشتر از مقاومته، چهارم اینکه ما با فقط یک کشوری مثل رژیم صهیونیستی آمریکا و دوم نمی جنگی، بلکه با یک کشورهای خیلی زیادی، چه لحاظ جنگال یعنی جنگای الکترونیکی، چه لحاظ اقتصادی، چه لحاظ نظامی، چه لحاظ سیاسی. شما شاهد هستید که هر روز میشنویم از اخبار که ما داریم غرب ایران مثلا ایالت مثلا کردستان عراق رو میزنیم، ایالت کردستان نه کل عراق،
بله،
که اونجا الان حالت استقلال پیدا کرده، اونجا رو میزنیم. چرا باید بزنیم؟ بعضی میپرسن چرا شما اونجا رو میزنید؟ مردم باید در جریان قرار بگیرن. کسایی که رسانه دستشونه مثل همین صدا و سیما که به حمدالله خوب هم عمل کرده، اینا رو به سرعت برسونن قبل از اینکه اون رسانه های معاند اینو تغییر بدن و به صورت دیگه به ذهن مردم وارد کنن. میدونیم الان غرب و حالا متحدینش دنبال ایجاد جنگ زمینی هستن، همه اینا در جریان هستن که دارن زیرساختایی در جنوب کشور ما رو و حتی غرب کشور رو اصابت مورد اصابت قرار میدن، ناوید میکنن که آماده بکنن برای جنگ زمینی. اینو باید مردم در جریان قرار بگیرن که اگر ما داریم جایی رو الان میزنیم، دلیلش اینه که مانع از این کار بشیم، یه سری از زیرساختای اونا رو داریم میزنیم که اگر خواستن یه همچین کاری رو انجام بدن نتونن این کارو بکنن. و همه اینا میشه به قول معروف روایت رسانه‌ای یا که جنگ روایتی رو بتونیم واردش بشیم.
همینطور.
اینا یه سری مواردی هستش که دنبال عوامل موفقیت که خدمت رو عرض کنم که باید روش خیلی توجه داشته باشیم. و بحث حالا اون دومیشم الان حقیقت یادم رفت که چی بود که توضیح بدم.
حالا من می‌خواستم بپردازم بهش ولی با توجه به زمان برنامه فکر می‌کنم دیگه فرصت نشه که اصلا بخوام به موضوع بپردازیم. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی و در بخش‌های بعدی باز با شما خواهیم بود. خیلی محبت کردین جناب آقای.
سلامت باشید.
دولت عزیز. موفق و معید
باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با محمد رضا رفیع دولت‌آبادی، کارشناس مسائل غرب آسیا. اینجا همچنان روی موج گفتگو از رادیو گفتگوست. دوستان پخش رادیو اربعین هم از ساعت 8 شب 24 تیر ماه روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز آغاز شده. مخاطبان میتونن آخرین اخبار و اطلاعی های مربوط به اربعین حسینی رو از این رادیو پیگیری کنن و با زائران اتباتالیات همراه بشن.
سنری سر قدیم تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
خب بپردازیم به بحث مدیریت مصرف برق و آب از صرف جوی روزمره تا افزایش تاب‌آوری ملی. دوستان، تأمین پایدار انرژی و منابع آبی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت و توسعه کشورها تبدیل شده. حالا افزایش مصرف، تغییرات اقلیمی، محدودیت‌های منابع و رشد نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی بسیاری از کشورها رو به سمت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت هوشمند منابع سوق داده. در شرایطی که بحران، در واقع بروز بحران طبیعی، فشارهای اقتصادی یا افزایش ناگهانی تقاضا میتونه شبکه تامین رو با چالش مواجه بکنه. حالا مدیریت مصرف صرفا یک اقدام امنیتی هم نیست، بلکه بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری کشور به شمار میره. کاهش مصرف‌های غیر ضروری، بهینه‌سازی استفاده از منابع، توسعه فناوری‌های کم مصرف و مشارکت خود مردم و بخش‌های مختلف جامعه میتونه نقش مهمی در پایداری شبکه برق و تأمین آب ایفا بکنه. حالا تجربه کشورهای مختلف هم نشون میده برخورداری از منابع کافی به تنهایی تضمین کننده امنیت انرژی و آب نیست، بلکه نحوه مدیریت، عزیزان، توزیع، مصرف این منابع هم در حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی تعیین کننده است. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای جواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی. آقای نوفرستی عزیز، من فامیل شما رو درست تلفظ میکنم، درسته؟
به نام خدا و سلام عرض ادب. بله درسته، متکن راه احمدی.
قربون شما برم. یه لحظه شک کردم. خب بفرمایید که حالا با توجه به مقدمه که خدمت شما و دوستان گفتم، چرا مدیریت مصرف برق آب از یک موضوع اقتصادی فراتر رفته، اصلا به یک مسئله مرتبط با امنیت و تاب‌آوری ملی تبدیل شده؟
درود بر شما، متشکرم. مجددا سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم این بحث کارشناسی هم مفید و مورد توجه قرار بگیره که به پیامش توجه بکنیم و به عنوان مسئولیت اجتماعی و مسئولیت ملی و وظیفه ملیمون واقعا هممون هم عمل بکنیم و هم مطالبه گری کنیم. همطور که اشاره کردید، امروز دیگه بحث ناترازی انرژی که دیگه اولا دیگه اسمش خیلی ناترازی نیست.
بله.
یک کاهش بسیار شدید و یک فاصله بسیار زیاد بین عرضه و تقاضاست و واقعا یک بحران مصرف یا این کمبودی که داریم و بخش‌های مختلف هم الان دست به گریبانش هستن. خوبه که شنوندگان عزیز بدونن این اتفاقی که الان افتاده، این ناترازی انرژی که حداقل سالیان سال تا یادمونه تو تابستون ما بحران برق داشتیم و قطعی برق و همین توصیه های بابا برقی بوده خاطر همه
هست
و این سال به سال اضافه شده. یعنی اگر این اتفاقی که با شاهد هستیم، این حاصل یک سال و دو سال اخیر نیست. اولا این یک ریشه داره حداقل در سه دهه سیاست گذاری های شاید عدم همسو با انرژی، غیر همسو با موضوع محیط زیست و عدم توجه به این که این منابع انرژی بالاخره فناپذیرن، تمام شدنی هن و باید بریم به سمت انرژی های پاک. تو فرمایش مقدماتی شما هم بود.
بله.
خب اینا رسیدیم به این که سال گذشته در پیک مصرف که حدود 80 هزار مگاوات اعلام میشه، در اوج مصرف ما حدود 20 هزار مگاوات کسری داشتیم، یعنی 25% کسری. خب حالا تو موضوع هم صرف هم خانم رو برق بگیریم رو گاز، حالا توی فرصت دیگه انشاءالله.
بله.
این سال اتفاقی که افتاد تو این جنگ ناجوان مردانه و جنایتکارانهی که ما تهمیم شد جنگ رمضان، حدود 5000 مگاوات از نیروگاه‌هامون که چه در اختیار بخش خصوصی بود، بخش پالایشگاهی یا عموم پتروشیمی و عمومی،
بله،
در واقع از چرخه تولید خارج شدن. یعنی بس ما اگر حتی تقاضا رو ثابت با سال گذشته بگیریم 80000 مگاوات، امسال 25000 مگاوات کسری داریم، چیز در حدود 30%. خب پیامد این چیه؟ این هم به سادگی و به سرعت قابل جبران نیست که بگیم، یعنی قطعا آسیب می‌بینیم، اما می‌خوایم با مشارکت مردم، همفکری مردم و از اون طرف هم انشاءالله مطالبه گری، اجرای راهکارهای مؤثر به سمتی بریم که این آسیب حداقل در سال به سال کمتر بشه و بالاخره برطرف بشه، این هر سال دست به گریبانمون نباشه. قبلا نشون بده که در گذشته کوتاهی‌هایی کردیم و در واقع ترک فعل‌هایی بوده که به این دور رسیدیم که در حتی بدون جنگ هم 20000 مگاوات کسری برق داشت. اما بعد در نظر بگیریم که امروز وقتی که این کسری وجود داره، اتفاق و پیامدهایی که براش مترتبه، شاید ما در ظاهر عموم جامعه، مردم، خانواده‌ها موضوع دغدغه قطعی برق رو فقط ببینیم. این یه بخشی از ماجراست و قطعا هم خب سخته تعمل دو ساعت گرما در روز و اگر بدون برنامه باشه که دیگه اصلا غیر قابل تحمل میشه و موضوعات گیر کردن در آسانسورها و هبه و الاخر اینا، تا دیگه رویه که در واقع مثل اون قله کوه یخیه که دیده میشه. اون چیزایی که دیده نمیشه و این اتفاقا خیلی خوبه که برنامه کارشناسی مثل رادیو گفتگو بگن که مردم بیشتر بتونن همراهی کنن، همدلی کنن و قطعا میتونن مشارکت بکنن.
بله.
اینه که ما از سه ماه قبل، یعنی تا نه الان، از سه ماه قبل از ابتدای اردیبهشت ماه، بخش تولید ما با قطعی یک روز در هفته برق مواجه بوده. این از این ماه شده فعلا دو روز در هفته.
بله.
و با ادامه این روند قطعا به زودی سه روز هفته خواهد بوده، همونطور که سال گذشته هم در تابستان این بود تو بخش صنعتی. خب حالا در نظر بگیریم قطعی پیامد و معنی و اثرات قطعی برق صنایع، بخش تولید که مولد اشتغالزاد کالا داره تولید میکنه یا برای زنجیره تامین کالا یا برای کالای نهایی برای مصرف کننده.
بله.
پیامدش این رکود تورمیه. خب طبیعتا این عواقب موضوعاتش قطعا تاباوری جامعه رو میاره پایین، ارزش پول ملی رو هم تهدید میکنه، تولید ملیمون کاهش پیدا میکنه، شدت انرژیمون افزایش پیدا میکنه و و الی آخر. حالا اون درخواست و مصادره موضوعی که داریم اینه که اگر بپذیریم که همه ما در هر جایگاهی که هستیم مسئولیت داریم. این بحران و این مشکل اینم نیست اون داستانی که توی کشتی نشستی و بگیم من اینجای خودم هستم میخوام خودم راحت باشم قسمت خودم رو میخوام سوراخ بکنم، در حالی که نه، این کشتی باید همه با هم تعریف داره، باید همه اون باید به ساحل مقصود و به هدف برسیم. همه ما، این 90 میلیون ایرانی، 30 میلیون خانواده، محل کار، واحد اداری، تجاری، صنعتی و همچنین دستگاه های اجرایی و رسانه ها که واقعا رسانه های انصافان پای کار خوب اومدن، کمک بکنیم که تا هر چی که میتونیم به اندازه یک لامپ اضافی خاموش و به اندازه خیلی اقدامات دیگه که به فرصتش اشاره خواهیم کرد، کمک بکنیم که این 24 هزار مگاوات رو راحت میشه بخش عمده این رو جبران کرد. حالا مثال میزنم چطوری. محاسبه شده. یه زمانی همین با برقی که ابتدا مقدم تن اشاره کردم، زمانی بود که توی خونه ها لامپ های رشته‌ای بود و بسیار پرمصرف، تازه گرم هم میکرد. خونه طرحهای خیلی خوبی اجرا شد که اینا اومدن حتی رایگان جایگزین شدن با لامپ های کم مصرف. امروز دیگه خیلی لامپ رشته‌ای جایگاهی نداره، حتی اگه جایی هم هست اشتباهی که باید تعویض بشه. و حتی لامپ های کم مصرف دارن جاشون میدن به لامپ های LED. خب این همین جا. حالا امروز تازه بخش مصرف روشنایی در بخش خانگی سهم خیلی کمی داره در مصرف بخش برق در بخش خانگی. اما در این حال ببینیم که یه حرکت کوچیک چقدر میتونه مؤثر باشه، که حالا اگه بریم رو راهکارهای مؤثرتر چقدر. حساب کردن که اگر هر خانواده، هر محیط کار، هر ساختمانی، واحد مسکونی، اداره تجاری فقط یک لامپ اضافی رو خاموش بکنه، که قطعا همه جا هست، شک نکنیم، تو همون خونمون، قسمتی که کسی نیست، اتاقی که کسی نیست، ممکن تو سرویس بهداشتی فراموشمون بشه، مثلا آشپزخونه یکی از اتاقها یا راه پله ها، پارکینگ، اونا رو میشه حتی هوشمند و خودکارش هم کرد. یک لامپ اضافی هر خانواده ایرانی خاموش بکنه که هیچ رفاهش هم آسیب نمیبینه، در مجموع میشه 1000 مگاوات صرفه‌جویی. یک کوچکترین اقدام ها، یعنی خیلی خیلی کوچک. امروز مؤثرترین اقدام برای کاهش مصرف برق چیه که میتونه خیلی این بحران رو برطرف بکنه؟ موضوع این چیزی که رسانه ها گفته میشه، توی سطح شهر زیاد میبینیم، سهم سیستم های سرمایشی در ساختمان ها، واحدهای اداری تجاری و تمام موارد، یعنی کولرهای آبی و کولرهای گازی. این قرار همدلی، دمای همدلی، دمای 25 درجه ای که کارشناسی شده و خود من هم تجربه هم کردم و جای انداختم در اطرافیان خودم، که پایبند به این باشیم که حتی یک درجه هم درجه کولر رو نیاریم زیر 25 درجه، انصافا دماییه که میتونه اسمم گذاشتین دمای آسایش، این خیلی هم فنی مهندسی هم.
الان کولرهای آبی چجوری 25 درجه؟
کولرهای آبی هم دمای خونه رو خودمون با یه درجه بتونیم سنس بکنیم، میتونیم با اون دور کن قرار دادنش. حالا راهکار برای کولر آبی هم میگم که موضوع ممکن اصلا توی به خاطر عدم تعویض پوشال‌ها و موضوعی دیگه رو بگیم، اینو که باید اشاره بکنم دمای خونه رو یه تنظیم بکنیم روی 25 درجه، این چندین برابر اون یک لامپ اضافه خاموش میتونه بخش عمده ای از بحران قطعی برق رو برطرف کنه. تو محاسبه هم شده اگر ما 20 میلیون کولر آبی پرمصرف داریم، همین نسل قدیمی که پوشال بود و یه موتور و تسمه و پمپ، اینا که با نسل جدید عوض بشن و یه اقداماتی هم شروع شده، همینجا میخوام تشکر بکنم، تحسین بکنم و تشویق بکنم که این کار رو توانی شرکت برق و وزارت نیرو با قدرت ادامه بدن. این تعویض این موتورهای کولرهای آبی پرمصرف با سیستم‌های کم مصرف BLDC، اینها عیناً مثل کولر گازی کارایی دارن، این میتونن دما رو هم قشنگ تنظیم بکنن. مصرف برق محاسبه شده 50% کاهش پیدا می‌کنه. این اصلا رقم بحث 1% و 2% نیست، بحث 50 این مصرف برق نصف شدنه، که این واقعا میتونه بحران برق تابستان ما رو انصافاً به طور بخش عمدش رو برطرف بکنه. به این موضوع خیلی جدی فکر بکنیم. تو بخش های مناطق حاره‌ای، شرجی، گرم و مرطوب مثل مناطق شمال و مناطق جنوب عزیزمون که امروز درگیر این پیامدهای جنگ هم هست، قلب همه ما برای اونها میتپه، الان توی این شرایطی هستن که اون دمای همدلی همینجا میخوام واسه پرانتز اشاره بکنم که خیلی بهش توجه بکنید. اگر ما در مناطق معتدل در جاهایی هستیم زیر کولر دمار هم گذاشتیم کولر گازی 20 درجه 22 درجه حواسمون باشه، هموطن عزیز ما تو دمای بالای 50 درجه تو این سختی‌ها و حالا خطر قطعی برق هم ممکنه داشته باشه. پس این رو حتما به این فکر کنیم به عنوان یک ایرانی که هممون و قلبمون برای ایران عزیز میتپه، برای هموطنمون حاضریم حتی برای کشورمون جان فدایی بکنیم، ایثار بکنیم. بیایم واقعا بله قطعا دمای 25 درجه نسبت به دمای 22 درجه یه کوچولو رفاه رو شاید کمتر بکنه، اما داریم میگیم به خاطر هموطن این حرکت کوچیک رو و این تحمل کوچیک رو انجام بدیم. 25 درجه قطعا دمایی نیست که فکر کنیم نه احساس گرما میکنیم و نمیتونیم تحمل بکنیم.
نه.
و یه نکته اینی که میگیم کولر گازی برای مناطق شمال و جنوب جزء کالاهای الزامیه، یعنی توی خونه ممکنه تلویزیون نداشته باشه اما این کولر گازی رو باید داشته باشه، چون اصلا با کولر آبی نمیتونند اون خنکی رو ایجاد بکنن. کولر آبی برای مناطق معتدل کشوره از جمله همین تهران، اصفهان، شیراز، عمده کلان شهرهای مرکزی کشور ما، توی این شهرها اساسا کولر گازی نباید اصلا جا میافتاد. ولی رو چشم و همچشمی یا ضعفی که کولرهای آبی داشت و خونه خوب نمیکرد، اما امروز این کولرهای آبی نسل جدید میتونن همون رفاه خنکی کولرهای گازی رو داشته باشن توی این مناطق معتدلی که میگم، هم هزینه اولیش برای فرد خیلی کمتره و هم مصرف برقشون یک پنجم کولرهای گازیه. بذار واقعا بریم به این سمت، یعنی اگر این بریم و مطالبه هم بکنیم که وزارت نیرو، سرمایه گذاران هم بیان ورود بکنن که بیام این نسل قبلی کولرهای فرسوده‌ای که تو برنامه‌های دولت هم بوده، حداقل دو سه ساله که میدونم که این بوده، این سریعتر اجرایی بشه، تجهیزات فرسوده کمک بکنیم که مردم با شرایطی بتونن بیان بخششو تسهیلات بگیرن، بخششو رایگان. واقعا این توجیه داره که حتی اگر محاسبه شده که اگر رایگان هم دولت این رو یا یه سرمایه گذاری بیاد اینو تعویض بکنه، برق صرفه‌جویی شده یا غیر مستقیم گازی که توی نیروگاه صرفه‌جویی میشه رو به نرخ واقعی که الان توی بورس انرژی هم هست یا نرخ صادراتی به مدت 5 سال پیشبینی هم شده توی قانون بگیرن، به نفع سرمایه گذار هم هست، هم به نفع بهره برداره، هم به نفع کشور و اقتصاد کشور، هم تاب‌آوری کشور. امیدواریم همه اولا هر کدوم از ما در هر جایگاهی که هستیم مسئولیت خودمون در این حرکت و در این پویش ملی در این بحران ناترازی انرژی به عنوان ایرانی بدونیم، چه تولید کننده هستیم، چه مصرف کننده هستیم، چه بخش کشاورزی، صنعتی، اداری، تجاری و و همه و همه، و به عنوان یک شهروند هم حداقل همین قدم‌های کوچیک به عنوان سهم من، سهم کوچک من، همین قدم‌هایی که می‌تونیم برداریم برای این حرکت کوتاهی نکنیم. و ضمن این که انشاءالله حمایت‌های هم به وجود بیاد، تعویض تجهیزات فرسوده و پرمصرف، بریم به سمت این که خودمون آماده بکنیم سال آینده این 25 هزار مگاوات انشاءالله بشود نصف، حتی یک سوم. همین موضوع تو حوزه گاز هم داریم که در بخش‌های دیگه انشاءالله دخمتون خواهیم.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم. خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار.
قربون شما برم من. خداحافظتون. خب دوستان عزیز، شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید از تهران، رادیو گفتگو. خب همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، پخش رادیو اربعین از ساعت 8 شب در واقع 24 تیر ماه روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز هست. با رادیو اربعین دوستان در جریان آخرین اخبار، راهپیمایی ها و حال و هوای پیاده روی اربعین باشید. پس این موج رو فراموش نکنید، 101.5 مگاهرتز روی موج اف ام. یه بخش کوتاهی رو بشنوید، بعد از اون برنامه کاشف رو تقدیم شما عزیز